أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در جواز ازدواج مرد مخالف یعنی سنی با زن مؤمنه 12 امامی بود. در این زمینه ما ادله قائلان به منع رو گفتیم، ادله قائلان به جواز رو هم اشاره کردیم. امروز میخواییم به اقوال اشاره کنیم و بعد از اقوال یک نگاه کلی انشاءالله به ادله داشته باشیم و بعد از نگاه به ادله نتیجه گیری نهایی رو اگر رسیدیم انشاءالله عرض کنیم. دقت کنید، در اصل ازدواج سنی با مؤمنه یا مؤمن با سنیه فرقی نمی کنه، چه زن سنی و مرد 12 امامی و بالعکس. یک، ازدواج مؤمن با زنی که عارفه نیست اما ناسبه هم نیست، یعنی میشه زن سنیه بگید غیر ناسبی. این رو شهرت بسیار قوی قائل شده میتواند مرد 12 امامی با زن سنی، ولی به شرطی که ناسبی نباشه. پس ناسبی رو اول بذارید کنار، چه مرد ناسبی باشه چه زن ناسبی باشه نمیشه باهاش ازدواج کرد. اما سنی غیر ناسبی، مرد اگه 12 امامی باشه و زن سنی باشه اشکالی ندارد بنابر شهرت عظیمه. بله، 3 نفر مخالفن. نفر اول مرحوم سلار که ایشان گفته که در کتاب مراسم گفته نخیر، سنی تنها کافی نیست، بلکه یا باید زن مؤمنه باشد و یا اگر سنیه صرف سنیه غیر ناسب بودن کافی نیست، باید سنیه مستضعفه باشد. روشنه؟ سنیه مستضعفه یعنی چی؟ یعنی هیچی از ابوبکر و عمر و نمیدونم خلفاء خودشون و اینها یه چیز حالیش نیست و وجوب اتباع و خلافت و سقیفه بنی ساعده و جان، فقط منیه دیگه، درست شد یا نه؟ سنیه دیگه. این فرمایش مرحوم سلار در کتاب مراسم. پس میشه یک دسته خاص از مخالفین، کدوم دسته؟ سنی باشه، زن سنی باشه، ناسبی نباشه، مستضعفه باشه. پس میشه سنیه غیر ناسبه اما مستضعفه. این فرمایش مرحوم سلار. مرحوم
یک مسئله است به نام تعصب. مثلا همین مستضعفه، ما میایم
تعصب نداره،
عقاید مثلا حقره که بگیم زیر بار نمیره، میشه همچین چیزی؟
نه، اگه باشه دیگه، اگه باشه این مستضعفه نیست. حالا او رو میگم، اونو انشالله لابلای حرفان میخوام اشاره کنم. مرحوم ابن ادریس و صاحب حدائق همین گونه فرمودن. صاحب حدائق میگن مؤمن با غیر مستضعفه از سنی ها نمیتواند ازدواج کند، یعنی حتی زنه باید چی باشه؟ سنی مستضعفه باشد. این فرمایش ایشان.
اون بله که میگفتیم در روایت
بله. اونا همه رو میخوام امروز بگم، همه رو میگم انشالله، حالا خواهید دید. پس این حرف اول. مرحوم صاحب حدائق سوال، چرا غیر مستضعفه از سنی ها نمیشه باهشون ازدواج کرد؟ ایشون میگه چون داخل در عنوان کافر میشن، کافرن دیگه. درست شد؟ ما اگر یادتون باشه روایات متعددی خوندیم که اسناد کفر داده شده بود به اینها، ایشون میگه چون کافرم و ازدواج با کافرم چون کفویت ندارد جائز نیست. ایشون حتی در مرد با زنم میگه همینطور. خب عبارت سرائر اینه: لا بأس به نکاح المستضعفات ممن تشهد نشهادتین ولا یعرف منهما منها انحراف عن الحق. تو انحراف از حق ندارن، اصلا این حرفا حالیشون نیست. و حد المستضعف اولین بار داره مستضعف رو تعریف میکنه. من لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب، خبری از اختلاف مردم در مذاهب اصلا نداره. ولا یبغض اهل الحق الاعتقاد، بغض نسبت به شیعیان که اهل حقن بنابر اعتقادی که خودش داره، بغض شیعیان در دلش نیست. بعد میگه وقد قدمنا انه لا یجوز ان یتزوج مخالفه له فی الاعتقاد. میگه که باید با مقابل مستضعفه نمیشود ازدواج کرد، ولی با خود مستضعفه میشود. این صاحب سرائر بود، ابن ادریس. صاحب حدائق درست مثل ابن ادریس میگه. آقایون تا اینجا بحث روشنه که؟ خب صاحب حدائق میگه یک دلیل. آقا جون روایت نبوی داشتیم: اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه. هر کی اومد دینش و خلقش رو پسندیدید به تزویج در بیارید برای او، یعنی دخترتون رو بهش بدید. خب آقای صاحب حدائق میگه شماها اصلا درست معنا نمی کنید. خلق اینجا به معنای دینه. اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه عبارتون اخراست، دین از خلق. یا اگر اول دینه، خلق عبارتون اخراست. چون گاهی داریم خلق به معنای دین هم استعمال می شده. پس اذا جاءکم من ترزون دینه فزوجو، ما دین سنی را هم که قبول نداریم، مورد رضایت ما نیست، پس دختر به سنی نمیدیم. خب ایشون میگه عرف تفسیریه دیگه، عبارتون اخراست. خب حالا عرض میکنیم این فرمایش کی؟ صاحب حدائق. لذا ایشون میگه که دین و رضایت به دین شرط صحته، نه شرط کمال. اینجا خلق به معنای اخلاق نیست، خلق به معنای دینه. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق. بعد میگه راستی نکاح مؤمن با مستضعفه از سنی ها به خاطر دلیل خاص بر این روایت عام چی میشه آقایان؟ مقدم میشود. این فرمایش صاحب حدائق. پس یه مورد رو استثناء کرد، ازدواج مرد مؤمن با زن سنیه بگید مستضعفه، اشکال نداره، اونم به خاطر ورود دلیل خاص. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق. بعدن باز میگه که نه، به نظرم اشکال هست که حتی ازدواج مؤمن با مستضعفه هم جائز بخواد باشه، اشکال دارن من، یعنی بنابر احتیاط واجب نه. لذا صاحب حدائق دست رو میبنده، اصلا ازدواج با سنی جائز نیست، حتی اگر بخوای از سنی چکار کنی؟ دختر بگیری. این فرمایش صاحب حدائق. پاسخی که ما میدیم به صاحب حدائق: اولا خلق به معنای دین استعمال شده، اما هرگاه یه لفظ مشترکی استعمال شود ظهور در معنای رائجش داره، و معنای رائج خلق چیه آقایان؟ اخلاقه. به اضافه اصل در عطف چیه؟ دعیت است. و حال این که شما اینجا خلق و دین رو به یک معنا میگیرید، این میشه خلاف اصل. هر قیدی براش مال چی رو لحاظ میکنیم؟ احترازیت رو. و اینجا احترازیت طبق بیان شما در عبارت و کلمه دوم دیگه نیست. پس این هم یه نکته.
قید کجاست؟ قید نداره که اینجا قید مال چیزی باشه بشه قیدی بزنید.
قید منظورم کلمه اضافه است. منظور کلمه مراد از قید، قید به معنای اصطلاحی نیست، قید به معنای لغوی، یعنی یک قید اضافه، یک کلمه اضافه. بله مراد اینه. خب به اضافه، به اضافه یک کلمه گوش میکنم، روایت راجع به کیه آقایون؟ راجع به ولیه، راجع به ولیه. پس ممکنه ولی رعایت خلق و دین رو نسبت به خواستگار باید بکند، اما خود دختر خیر. این پاسخ رو کی میده؟ صاحب حدائق میده. ما این رو قبول نمی کنیم. میگیم حرف اول حرف خوبی بود، اما حرف دوم که بگه پدر نمیتونه دخترش رو بده به سنی، اما خود دختر میتواند خودش را به عقد سنی در بیاره، این رو ما قبول نمی کنیم. خب
پدر میخواد یکی دیگر رو عروس کنه، دختر خودشش، دختر اختیار خودش رو داره تا این جهت.
پدر باید پدر باید غبطه یکی رو در نظر بگیره،
لذا نمیتونه
دختر رو،
لذا نمیتونه.
بله دیگه،
اما دختر که میباد واسه خودش که ما میخوام ضرر کنم،
حق نداره. اگر یک چیزی در اصل شریعت مشکل داشته باشه فرقی نمی کنه. حالا ایشون هم همین گفته، نگران نباشه، صاحب حدائق هم مثل شما گفته. بله دیگه عرض کردم. خب این حرف بعدی خلق، عرض کردیم در روایت شرط چیه آقایان؟ شرط کماله، شرط صحت بگید نیست. خب برگردیم صاحب حدائق یه حرف جانم
لا شروعیست که اون روایت قبلم که صحبت شد گفتیم که چون رعایت مسلحت و مفسده توسط پدر الزامی اگه نکنه واسه اینکه عقد باطل بشه.
بله،
ولی وقتی خود طرف که میخواد رعایت مسلحت و مفسده که به گردنش نیست که عقد باطل بشه، چون خودش رضایت داشته خوده بخواهی.
خب اونم رعایت مسلحت فوقش میشه فضولی دیگه، فوقش میشه فضولی اگر بله اگر صیغه عقد رو بخونه. باز برمیگرده به همون وجه. حالا او الان میگم صاحب حدائق احسنتم میگن آه آخر روایت اومده الا تفعلو تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. عدم رعایت اخلاق که فتنتون فی الارض و فساد کبیر نیست. باید عدم رعایت چی منظور باشه؟ دین منظور باشه. خب ما میگیم نه، اولا اخلاق، ثانیا انصافا اگر اخلاق و اینها هم نباشه فتنه و فساد کبیر رخ میدهد. الا ماشاءالله دعواها، الا ماشاءالله نمیدونم ضرب و جرها، طلاقها و امثال اینها فتنه و فساد ایجاد میشود.
بد اخلاق زن
ندید. بله دیگه. بله. خب حالا دلیل اول صاحب حدائق چی بود آقایون؟ روایت نبوی اذا جاءکم که ما قبلا هم بحثش رو کردیم و تمام. اما دلیل دومش ایشان میگه که در وسائل جلد 20 صفحه 554 باب 11 از ابواب ما یحرم بالکفر، حدیث اول و حدیث هفتم. میخوام امروز جمع‌بندی کنیم، لذا حدیث اول راوی زراره است، سند هم مشکلی نداره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتزوج به مرجعه او حروریه، دو گروهی که انحراف اعتقادی دارن. قال لا، علیکه سؤال شما یعقوبی، علیکه بالبله من النساء. قال زراره فقلت والله ما هی الا مؤمنه او کافره. آقا جون زن بالاخره یا مؤمنه یا کافره. فقال ابو عبدالله علیه السلام فاین اهل الثنوا والله عز وجل قول الله استق من قولک الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلتا ولا يهتدون سبيلا. این در واقع میفرمایند که بله بله اهل چراغ و فلان و اینها و بله که ها شاهد ما اینجاست الا المستضعفین من الرجال، مگر مستضعفین از رجال و نساء و بلدان، یعنی خود خدای متعال گفته مستضعفا رو میشه باهشون ازدواج کرد. بل هم آقای یعقوب یعنی کیا؟ همین مستضعفین. این روایت اول. روایت هفتم هم
یعنی با مرد مستضعف میشه
جان؟
با مرد مستضعف میشه.
بله
اصلا این آیه در مورد مکان نیست.
در مورد چیه؟
آیه در مورد اگه اشتباه نکنم بحث هجرت و اینجور چیزا
حالا تا بیاریدش. روایت هفتم و انه ان احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ابن فضال ان یونس ابن یعقوب ان همران ابن عیان میشه موثقه. قال کان بعض اهله یرید التزویج فلم یجد امرأة مسلمه موافقه، یعنی مؤمنه پیدا نکرد. فذکرتو میگه که من اینو برای امام صادق علیه السلام عرض کردم. فقال اين انت من البول الذين لا يعرفون شيئا، شما چرا سراغ بول نمیری که بول میشن مستضعفه، میشن کسانی که لا يعرفون شيئا، اصلا از این حرفا چیزی حالیشون نمیشه. صاحب حدائق میگه به خاطر وجود این دو روایت و روایت 12 محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم شیخ صدوق در کتاب معان الاخبار ان محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن یعنی محمد ابن الحسن ابن ولید که استاد مرحوم شیخ صدوقه، ان الحسین ابن الحسن ابن عبان ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید احوازی، ان صفوان ابن یحیی، ان حجر ابن زائده، ان حمران، سندش میشه موثقه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله عز و جل الا المستضعفین، دقت کنید یعنی چی الا المستضعفین؟ قال هم اهل الولایه. قلت و ای ولایه؟ اینا اهل ولایت چی هم؟ کدوم ولایت؟ فقال اما انها لیست به ولایت فی الدین، این منظور اهل ولایت در دین نیست، ولکنها الولایه فی المناکحت والمبارتت والمخالطه و هم لیسو بالمؤمنین ولا بالکفار و هم المرجون لامر الله. حضرت میگن اینا مراد از اهل ولایت یعنی کسانی که در باب نکاح و ارث و مخالطه، این رفت و آمدها، خوردن تو خونشون و امثال اینهاست، که پس حضرت سلام الله علیه دارن میگن کسانی که نه مؤمنن نه بگید کافر. این هم یک روایت.
آیه قبلی همین بس مستضعفین کردن پیش اومد توی سه تا آیه تو سوره نساء اومده که بس چیز هستن، بحث آلم برزخ هست که ان الذين توفاهم الملائكه ظالما انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض.
بله
قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين.
خب بله دیگه
الا المستضعفين.
حضرت نمیخوان بگن حضرت نمیخوان بگن دقت کنید، حضرت دارن معنای مستضعف رو از آیه میگیرن، میخوان بگن حتی این مستضعفا مرجعون لامر الله هن، اینا رو بهشون کافرم نمیشه گفت مؤمنم نمیشه گفت به اینها، اینو دارن استشهاد میکنن حضرت، نمیخوان بگن این آیه در بحث نکاحه.
اصلا جا راوی میگه زن یا مؤمن است یا کافر. بله. حضرت میگه پروردگار میگه مستضعف.
آره اینو میخوام بگن احسن. مراد ما اینه که سه شق وجود داره. چرا تو میگی دو شق یا مؤمنن یا کافر؟ این محل استشهاد اینه. در ادامه
روایت اول اینجوری نبود که
چی بود؟
همین
چرا اینا همه رو الان میخوام بگم دقت کنید. خب پس صاحب حدائق چی گفت؟ گفت مخالفی که بله باشه داخل در کیه؟ کفاره. بله وقتی باشه میشه کافر. و حضرت سخنشو حضرت میگه سخن این راوی رو زراره رو امضا کردن که ازدواج با کافر جائز نیست و در میان مخالفان کافرم هست. اما حصر در مؤمن و کافر رو اینشون میگه حضرت امضا نکردن. دقت کنید، صاحب حدائق میگه زراره فکر کرد همه یا مؤمنن یا کافر، حضرت حصر رو امضا نکردن، اما چه کار کردن؟ حضرت گفتن بله اینجا یه قسم سومی هم داریم، ولی ازدواج با مخالف معمولی که بله نیست طبق بیان حضرت دیگه جائز نیست. این برداشت صاحب حدائقه، لذا کار رو خیلی مشکل کرده. ما از اون روز گفتیم ازدواج با زن اهل کتاب و سنیه و اینها اشکال نداره، ایشون میگه همونم اشکال داره، فرمایش صاحب حدائق. خب جوابی که ما میدیم، میگیم نخیر، ظهور نداره که اهل قبله ای که ناسبی نباشند یا مؤمنند و یا کافر. نه، اهل قبله اگر ناسبی باشن که هیچی، اما اگر ناسبی نباشن سه قسمن: یا مؤمنن یا کافرن یا بلهند و مستضعف. و ازدواج مرد امامی با زن بله و مستضعف بنابر روایاتی که قبلا هم خوندیم اشکالی ندارد. این تا اینجا. نه، ایشون دیگه بعدش باز در پایان گفت نخیر دیگه. بعد دقت کنید، ما دو تا روایت داشتیم، یکی روایت معل بن خنیس و یکی روایت عبدالله بن سنان در وسائل جلد 29 صفحه 133 باب 68 از ابواب قصاص حدیث 2 و 3. این دو روایت صراحت داشتن که چی؟ که ناسبی دشمن شما شیعه است، نه دشمن ما اهل بیت، که دشمنی ما اهل بیت رو که اظهار نمی کنن. ناسبی به کسی گفته می شود که دشمن شما باشه، بنابراین معنای ناسبی میشه خیلی بگید وسیع. فقط یه نفر از تو دلش میاد بیرون، کی؟ مستضعف. آفرین، فقط مستضعف استثناء میشه که ازدواج با او صحیحه. اما ازدواج با سنی غیر مستضعف، چه مردش چه زنش، جائز نیست. این حرف صاحب حدائق. البته روایت
اولی که اینجا اومده این سخت فهمیده میشه، ليس الناصب من نسب لنا اهل البيت ولی لم یار لانك لا تجد احدا
یقول
انا ابغض آل محمد.
من خب هیچ که اظهار بغض جرأت نمیکنه بهشون، اظهار بغض به اهل بیت که نمیکنن که.
نه اظهار میکنم، نه اصلا فاش میدن کاملا.
پس به کی میگه
ناسبی؟ ناسبی کسی که دشمن اهل بیت است، ولی به زبون که نمیارن. وهابیا قطعا من ناسبی میدونم اینا رو، ولی همینا این که اظهار او دیگه خیلی خره، یعنی خیلی خر که چه عرض کنم، الیاذ بالله، جسارت به خر شد او خیلی دیگه.
اصلا تو خیلی
از ازل از همه حیوانات فقط
اهل بیت هم شیعیان هم.
روایت میگه که ناصری کسی نیست که ما شما اصلا پیدا نمی‌کنید کسی رو که بغضش رو ما اظهار کنه. این همه تو زمان معاویه می اومدن علنا توی چیز نماز ما، نماز
اونا کافر بودن دیگه،
مسلمان بودن ناصری بودن.
نه کافر بودن، کافر بودن، کافر بودن اونها. حضرت میگه حالا فوقش ناسبیه در اصطلاح ما اهل بیت دیگه، دارن اصطلاح خودشون رو توضیح میدن، این کار رو که میتونن بکنن دیگه. خب حالا دقت کنید، من میخوام جمع کنم، خیلی هم مفصل شد این بحثا. بعضی از روایات معارضه با حرمت داشت. یک، من فهرست میخوام جمع بندی کنم، یک روایت فضیل ابن یسار وسائل جلد 20 صفحه 559 ابواب و ما یحرم بالکفر باب 11 حدیث 11 که دیروز بحثش کردیم. دو استدلال مسالک به صحیحه عبدالله ابن سنان جلد 20 صفحه 554 باب 10 حدیث 27 که دیروز بحث کردیم. سه روایت، حالا تا اینجا این روایات خواستن آقایون بگن حتی ازدواج با زن سنیه هم مشکل داره، اما حرمت اون که تمام شد، حرمت ازدواج زن مؤمنه با مرد سنی. یکیش روایت زراره هست و نهی از دادن دختر به شکاک، یادتونه؟ خوندیم اینو اگر یادتون باشه که گفتن دختر به شکاک ندید. شکاک یعنی که یعنی سنی. جلد 20 صفحه 555 باب 11 حدیث 2. شهید ثانی میگن شکاک یک گروه از سنی هاست. صاحب حدائق میگن اگر با شکاک از سنی ها جائز
نباشد،
با سنی معمولی به طریق اولا جائز نیست. میگه بعدم یه تعلیل زیر روایت اومده که به خاطر این که مرد معمولا قهر و غلبه دارد و الی آخر، پس ازدواج زن مؤمنه با مرد سنی جائز نیست. آیت الله شبیری این دو روایت رو، یکی روایت عبدالله ابن سنان و معل ابن خنیس، ایشون میگن اشکال سندی داره. اولی به خاطر ابراهیم ابن اسحاق احمری که همه او رو تضعیف کردن. در سند معلا هم محمد ابن علی ابو سمینه هست، همه باز اینو تضعیف کردن و به اصطلاح به این دو اعتبار ایشون میگن این روایات به درد استدلال مستدل، بگید آقایان، نمیخورد. جواهر جلد 30 صفحه 99 آمد چه کار کرد؟ گفت که آقا جون روایاتی که گفته که اینها کافرن، مراد که کفر دنیوی نیست، مراد بعض از مراتب کفره و اون هم مربوط به عالم آخرته. صاحب جواهر این روایات رو توجیه کرد و با توجیه این روایات خواست بگه ازدواج با مرد سنی اشکال بگی ندارد. خب من چند تا روایت رو فقط آدرساشو میدم، شما دیگه مراجعه کنید. علاوه بر همه روایت ها میخوام آخر جنبندی کنم. یکی روایت سفیان ابن سمط بود، وسائل جلد 20 باب 11 حدیث 4. روایت صحیحه عمر ابن ابان بود، جلد 20 صفحه 557 باب 11 حدیث 5. صحیحه محمد ابن مسلم بود، جلد 20 صفحه 560. معتبره علی ابن رعاب که احمد ابن هلالی که تو سند اینه به نظر ما ثقه است، لذا میگیم معتبره. در رجال کشی جلد 1 صفحه 142. روایتش هم جالبه. زراره به میگه که حضرت بهش گفتن چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت لأنی لا اعلمو تطیب و مناکحت و هاولا املا، من نمیدونم آیا جائز خوب ازدواج با این زنهای سنیه یا نه. معلوم میشه دوروبرش زن مؤمنه پیدا نمی شده. حضرت فرمودن علیکه بالبلها، برو اون بلهاشونو بگیر، یعنی کیاشون؟ مستضعفه ها را. خب پس ما در چهار نکته نتیجه نهایی عرضمون رو بیان میکنیم. یک، اشکالاتی که صاحب حدائق کردن و قائل شدن هیچ طرفی ازدواج با سنی جائز نیست، خیلی از اشکالاتشون رو میشد جواب بدیم و بعضا جوابم دادیم. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، اینو آقای شبیری میگن از قول ایشون، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسسه حوزه علمیه قم، ایشون میگن اگر ملاک نسب تقدیم جبت و طاغوت بر آقا امیر مؤمنان باشد، اصلا دیگه ما تو سنیا مستضعف
نداریم.
چرا؟ چون یقینا او دوتا رو که مقدم میدارن، این مقدارش که مفروغ عنه. آیت الله شبیری پاسخ میدن، میگن معلوم نیست که مستضعفین سنی همین مقدارم بلد باشن، که اولی و دومی رو چکار کنن؟ مقدم بدارن. بنده عرض میکنم اگر این را مقدم ندارن که اصلا او معلوم میشه هم سنی هم
نیست.
نه، مستضعف لازم نیست بگیم که اولی و دومی رو مقدم نمیدارن، میدونن مقدم میدارن، ولی بحثی از شیعه و بحث سقیفه و عید قدیر و امثال اینها رو هیچ اطلاعی ندارن. خب پس حرف اول ما در جمع بندی نهایی اشکالات صاحب حدائق را میتوان پاسخ داد، که اگر یادتون باشه پاسخش رو دادیم. دو، دلالت روایت علی ابن رعاب و محمد ابن قیس که قبلا گفتیم، دلالت این دو بر جواز نکاح رو ادعی از آقایان قائل شدن، از جمله آیت الله شبیری. سه، من نتیجه بگیرم، سه، آیت الله شبیری دو تا ازدواج رو نقل می کنن. یکی ازدواج فاطمه بنت الحسین سلام الله علی با نوه عثمان ابن عفان. ما اینجا عرض داریم، حالا عرض میکنم، و یکی هم ازدواج سکینه بنت الحسین با مسعب ابن زبیر. ایشان مدعی هم که در این دو ازدواج تردیدی نیست و میشه ازدواج با مرد سنی دیگه، چون اینا که دنبال اهل بیت که نبودن، نه مسعب ابن زبیر و نه نوه عثمان ابن عفان. آیت الله شبیری میخوان بگن یه امر واقعی خارجی بوده و این امر واقعی خارجی ازش استفاده میکنیم این جواز رو، که من تا فردا به شما وقت میدم شماهای همین دو مورد رو کنکاش کنید ببینید یک، اصلش بوده یا نبوده. عرض میکنم دو، اگر اصلش بوده آیا در شرایط عادی بوده یا شرایط اکراه و اضطرار بوده. این رو خلاصه ببینید، اگر این دو مورد درست باشه و شرایط هم شرایط عادی باشه، ما داریم سر بی صاحب میتراشیم. بله دیگه، عدل و دلیل علا صحت شی وقوعشه. حالا او امکان اینجا صحت اگر واقعا واقع شده باشه دیگه تمام مطلب. لذا من میخوام عرض کنم این خیلی خیلی مرکز ثقله. اینم نکته سوم. شما تا اینجا ابهامی داشتید؟
بله. شما بحث مصدفه رو که گفتید که اینا چون اولی و دومی رو مقدم به اهل بیت میکنن،
من ملاک استضعاف رو تقدیم اولی و دومی نمیدونم آخه.
نه ممکن که اولی و دومی رو الان
آیا عاشق عبدالکریم حائری
اصلا کافر میشن؟
نه ایشون گفتن ما مستضعفه دیگه تو سنی ها نداریم، چون مراد از مستضعفه کسیه که حتی اینها رو مقدم نداره. به تعبیر دیگر از این طرف بگیم، ایشون گفتن ملاک ناسبی بودن تقدیم اولی و دومیه. خب و همه سنی ها حتی مستضعفه ها هم تقدیم میکنن، پس در نتیجه میشن ناسبی. درست شد یا نه؟ ما گفتیم نه.
ملاک مستضعفه رو ما اگه ملاک بگیریم میتونیم بره کفار رو میگیم کفار که مستضعفه هستن ازدواج باشه مشکل
نه. مستضعفه از سنی ها تخصیص خورده، نه مستضعفه از کفار. او کفار البته دلیلش جای خودش محفوظ بود.
مستضعفه رو واقعا میخوام بگم چهار
قاصر عرض کردم در کجا؟
کفار.
غیر کتابی ها نمیشد. ایشون مستضعف که میگه اعم از کتابی و غیر کتابی فرمایش ایشون. نکته سوم،
دو موردی که فرمودید وقوع خارجی داره، ازدواج دختر پیامبر با عثمان که عثمان اینقدر کتکش زد تا مرد.
او دختر پیغمبر اکرم نبود.
چرا ظاهرا
دختر خواهر حضرت خدیجه بود. اصلا عثمان با دختر پیغمبر ازدواج نکرد. اون موقع رسم بر این بود خانواده هایی که کثیر الاولاد بودن و مشکل داشتن در جمع کردن اونها از نظر اقتصادی، قوم خیشایی که زمینه خوب اقتصادی داشتن بچه های اینها رو میبردن خونه شون، همچنان که پیغمبر اکرم امیر مؤمنان رو بردن منزل و امیر مؤمنان، البته او حالا جهات دیگه ای داشته از نظر ظاهر، و این دو دختر مال خواهر حضرت خدیجه بودن و حضرت خدیجه این دو تا دختر خواهرشون رو آورده بودن منزل و بزرگ میکردن، یعنی در نزد خاله جانشون بودن، و بعدن عثمان ابن عفان با این دوتا ازدواج کرد. اینها دختر پیغمبر نبودن، ذوالنورینی هم که میگن غلطه و الی آخر. حالا بذارید من تمامش کنم. پس یکی ازدواج فاطمه بنت الحسین با نوه عثمان ابن عفانه، یکی ازدواج سکینه بنت الحسین با مسعب ابن زبیره، یعنی هر دو تا دختر امام حسین، فاطمه با نوه عثمان، سکینه با مسعب ابن زبیر
بعد از عاشورا.
بله دیگه عاشورا. بله بله. نکته چهارم، بعضی گفتن اینجا مراد تحریم تکلیفیه اما بطلان وضعی نیست، این نهی‌ها همش دال بر حرمته ولی دال بر بگید بطلان نیست. چرا؟ چون تعبدی نیست که اگه حرام باشه درست واقع نشه. عقد ازدواج از امور توسلیه است و امور توسلی نهی اگر تعلق بگیرد، صرف تعلق نهی دال بر حرمت، دال بر بطلان نیست. این هم یه نکته. آیت الله شبیری میفرماین ما میفهمیم از ظاهر روایات که ازدواج با سنی غیر ناسبی صحیحه. ما عرض میکنیم با حرف آخرمو بگم، با توجه به روایات متعدد که گفتیم مدار بر چیه آقایان؟ بر اعتقاداته. روایات فراوانی خوندیم، 19 حدیث رو خوندیم که گفتن مخالفین در واقع چیان؟ بگید کافرن. و از اون طرف خدمتتون عرش ادله دیگری هم داشتیم، 3 دلیل. یکی اجماع داشتیم بر عدم جواز، یکی نصوص مستفیضه یا متواتره داشتیم بر کفر مخالفین، سوم نصوصی داشتیم دال بر این که مؤمنین بعضهم اکفاء و بعض یا اکفاء و بعض، 4 19 روایت رو هم متعرض شدیم و الی آخر. از مجموعه اینها حقیر استیناس میکنم که ازدواج مرد شیعه با زن سنیه اشکال ندارد، اما ازدواج زن امامیه با مرد سنی اگر بخوایم فتوا بدیم که نمیدیم و اهلش هم نیستیم کار بزرگانه، بنابر احتیاط واجب جائز نیست. چرا احتیاط واجب؟ چون درسته که سیره مستمره شما میگید هست، بعضی از آیون گفتن مثل به اصطلاح صاحب جواهر جلد 6 صفحه 56 میگه سیره مستمره بوده علی مخالطت. بنده عرض میکنم اون مخالطه در چی بوده؟
در
خرید و فروش و ذبح و امثال اینها، مناکحه نه. لذا حقیر تفصیل میدم، میگم با اینها به حسب ظاهر از حیث بگید ذبیحه و طهارت ظاهری و امثال اینها اشکال ندارد، اما مسئله ازدواج چی؟ بنابر احتیاط جائز نیست. آقا مواردی اگر بوده، اولا اصل صحتش باید بررسی بشه، ثانیا لعل از باب اکراهی اضطراری و امثال اینها باشد. همچنان که عرض کردم عثمان ابن عفانی که آقایون میگن اصلا میگن دخترای پیغمبر بودن، از اساس غلطه. بریم فقط میمونه این دو مورد که آیت الله شبیری میگن اینها قبوله و بله، میگن ازدواج فاطمه بنت الحسین با نوه عثمان ابن عفان، ایشون میگن اول حسن مثنا فرزند امام مجتبی که جد همه سادات طباطبایی است، ایشان از یکی از دختران حضرت سید الشهدا خواستگاری کرد. حضرت فرمودن هر کدوم رو که دوست داری انتخاب کن. حسن مثنا شرم و حیا کرد، چیزی عرض نکرد، حضرت فاطمه رو بهش دادن. یعنی حسن مثنا فرزند امام مجتبی، انگار پسر عمو با کی ازدواج کرد؟ با دختر عمو. بعد حضرت فرمودن به تعبیر ایشون که این خواهر بزرگتره و به مادرم زهرا شبیهتر. حسن مثنا وقتی وفات کرد وصیت کرد که تو از نظر مال و اولاد مکفی المعونه هستی و با دیگری ازدواج نکن. به خانومش گفت اگر خواستی ازدواج کنی با نوه عثمان که عبدالله ابن عمر ابن عثمانه ازدواج نکن، زیرا او دشمن منه. پدر او عمر ابن عثمان دشمن پدرم امام مجتبی بود، جد او عثمان دشمن جد من امیر مؤمنانه و طایفه او که بنی امیه ان دشمن طایفه ما بنی هاشم ان. دقت کنید، من میخوام به آیت الله شبیری عرضی داشته باشم. ایشون میگن بعد از فوت حسن مثنا همو آمد از فاطمه بنت الحسین خواستگاری کرد، جواب رد داد. دوباره او رفت واسطه آورد و گفتن اسم واسطه‌شم و آورد و علی ای حال ایشان بعد میگن مادر فاطمه بنت الحسین غیر از سید الشهدا ازدواج دیگری هم داشته، با عبدالله ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن ابی بکر بوده. عبدالله ابن محمد به همسرش که مادر این فاطمه بنت الحسینه میگه فاطمه رو به ازدواج راضی کن، فاطمه به مادرش جواب رد میده. بعد مادرش قسم میخوره که اگر حاضر نشی در آفتاب میایستم و تا موافقت نکنی زیر سایه نمیروم. اینجا فاطمه این ازدواج رو میپذیرد. بعد آیه شبیری میگن این قضیه رو اصیل الدین فرزند خواجه طوسی که معاصر علامه هلیست در کتاب انصابش به نام کتاب اصیلی آورده. مجدی که از معاصرین شیخ طوسی است و کتابش از کتب معتبر انصابه، نوشته وقتی فاطمه ازدواج رو پذیرفت بعضی تعجب کردن چطور پذیرفته. فاطمه در جواب گفت ما کنت بغیان ولا کان الحسن نبیا، من که اهل فحشا نیستم، امام حسنم پیغمبر نبوده که، معذرت میخوام، حسن مثنا هم پیغمبر نبوده که زنشو کسی نتونه بگیره. ایشان میگن خلاصه این ازدواج واقع شده، مورد انکار ائمه اطهار قرار نگرفته که بگن این عقد باطله. من تعجب میکنم با این مقدار که در فلان کتاب آمده میتونیم اثبات کنیم این ازدواج واقع شده؟ اولا. ثانیا مگر از مسلمات قطعیه نبود که ازدواج با ناسبی جائز نیست؟ ایشون میره با ناسبی ازدواج میکنه، اونم کسی که حسن مثنا ایجور گفت خودش با من، باباش با پدرم، جدش با جدم، قبیلهشون با قبیله بنی هاشم عداوت و دشمنی دارن، میشه ازدواج با ناسبی؟ من نمیدونم چطور آیت الله شبیری اینجا این ازدواج رو پذیرفتن. مورد دومشم اگر خدا کمک کرد یاری کرد فردا متعرض میشیم. ولله الحمد.